وابسته به اوست، اون حق از او سلب میشود. امیرالمومنین با شمشیر میتوانه این حق رو بگیره، اما بین مسلمین اختلاف خواهد شد. برای اینکه اختلاف نشود صبر میکنه، سکوت میکنه، همکاری میکنه. این گفته میشود گاهی 25 سال امیرالمومنین در خانه نشست. نه، در خانه نشست امیرالمومنین، در صحنه بود، در عرصه بود، دستور میداد، هدایت میکرد، راهنمایی میکرد خلفای وقت رو، مردم رو. یعنی با صبر و سکوت تقوای خودش رو نشون. این تقواست، این تقواست که انسان ببینه حقی داره از او زائل میشه، اما به خاطر یک مصلحت بزرگتر سکوت کنه. ماها طاقت نمیاریم سکوت کنیم. ما اگر حقی از من زائل بشه فکر میکنیم که دنیا به هم خورده، ملاحظه نمی کنیم. اون بزرگوار ملاحظه میکرد تقوا. در یک جاهایی تقوای اون بزرگوار با سینه سپر کردن در مقابل حوادث شدید ظاهر میشد، مثل لیلة المبیت تقوا بود. رفت جای پیغمبر خوابید، در حالی که به طور طبیعی اطمینان حاصل بود که جانش رو از دست خواهد داد امشب. در احد تقوا نشون داد، ایستاد. در حنین تقوا نشون داد، ایستاد. در خیبر تقوا نشون داد، دشمن رو زمینگیر کرد. در غزوات پیغمبر، اغلب غزوات پیغمبر پیشرو بود، تقوا بود. تقوا فقط در محراب عبادت نیست، در میدان جنگ هم تقواست که انسان رو نگه میداره، حفظ میکنه، پیش میبره، در مقابل دشمن سینه سپر میکرد. این دو خصوصیت، عدالت امیرالمومنین و تقوای امیرالمومنین. ما امروز در کشورمون، در جامعهمون هم به عدالت نیاز داریم، هم به تقوا، هم تقوای آحاد مردم و به خصوص هم تقوای مسئولان کشور به این نیاز داریم. این باید تحقق کامل پیدا کنه. خب الحمدلله تا حدود زیادی در مواردی انسان مشاهده میکنه که با تقوا عمل میکنن، اما بایستی همه گیر بشه. این امامی که ما مشتاق نام او هستیم، مشتاق یاد او هستیم، اسم او رو بر زبان میاریم، مدح او رو میگوییم و میخوانیم، اینجور انسانیست. اون رفتارش در عدالت، اون رفتارش در تقوا. شیعه در طول این هزار اندی سال فرصت نداشت که عدالت امیرالمومنین رو در جامعه پیاده کنه، چون حکومت نداشت. امروز دیگه این بهانه وجود ندارد، عذری وجود نداره. امروز حکومت، حکومت اسلامی است، حکومت علوی است، حکومت ولوی است. امروز بایستی ما دنبال عدالت باشیم. عدالت واجبترین و اولاترین خصوصیت برای اداره جامعه است که باید دنبال اون باشید. خب جلو تقوای ما رو عواملی میگیرند. گاهی میترسیم، گاهی تردید میکنیم در مبانی خودمون، گاهی ملاحظه رفاقت ها رو میکنیم، گاهی ملاحظه دشمن رو میکنیم، اینا باید بره کنار، اینا نباید باشه. بایستی بدون ملاحظه، ملاحظه بی مورد، به سمت برنامه عدالت آور، برنامه‌ای که تقوا رو توسعه بدهد، باید حرکت کرد. خب این درباره امیرالمومنین عرض کردم. یه نکته‌ای وجود داره در مورد امیرالمومنین علیه السلام که این نکته امروز هم در جامعه ما و در حکومت ما و نظام اسلامی این نکته مورد توجه باید قرار بگیره. اون نکته اینه که در امیرالمومنین در هیچ درگیری نظامی مغلوب نشد، هیچ، در همه جا فاتح بود و غالب بود. حتی در احد دیگران فرار کردن، امیرالمومنین غلبه کرد. شجاعت او، ایستادگی او به یکی دو نفر دیگر اطراف پیغمبر اکرم اون فراری را که افراد ضعیف مبتلا به او شده بودن اون را جبران کرد. یعنی امیرالمومنین در تمام غزوات، شبیه این در حنین هم اتفاق افتاد، در جاهای دیگر هم بود، در تمام غزوات امیرالمومنین پیروز شد. در دوران خلافت 3 جنگ پیش آمد، در هر 3 امیرالمومنین پیروز شد. در صفین هم پیروز شد. در صفین 1 قدم بیشتر نمانده بود که مسیر تاریخ عوض بشه. اگر مالک اشتر میتوانست خودشو به اون نقطه برسانه که نزدیک بود برسانه، تاریخ عوض میشد، تا به دستور امیرالمومنین برگشت. اون مشکلی که در اون زمان وجود داشت، امروز هم وجود دارد، این است که همین امیرالمومنینی را که در هیچ درگیری نظامی مغلوب نشد، توانستند در موارد زیادی از رسیدن به هدف اون بزرگوار رو مانع بشن. یعنی راهی پیدا کردن. این راه، امروز ما به این راه میگیم جنگ نرم. جنگ نرم، بعضی خیال میکنن این حوادث اینجوری، این تهمت ها، این فریب ها، این خباست ها، این نفوذ ها مال امروز. نه، زمان امیرالمومنین هم همین ها عامل بودن. کار دست مردمه، ولی خدا بدون کمک مردم که کاری نمیتوانه بکنه. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. دشمن در مقابل شجاعت امیرالمومنین و قدرت امیرالمومنین و اراده پولادین امیرالمومنین چاره ای نداشت جز این که پناه ببرد به فریب محیط پیرامونی امیرالمومنین، که در جنگ صفین این کار با سر نیزه کردن قرآن ها حاصل شد. بعد از اون هم اتفاق افتاد، زمان امام حسن هم اتفاق افتاد. جنگ نرم. جنگ نرم یعنی چه؟ یعنی با فریب، با دروغ، با تهمت، با وسوسه، با استدلال‌های مغالطه‌آمیز مردم رو از اون راهی که دارن میرن مردد کنن، در مردم تردید ایجاد کنن. این جنگ نرمه. این جنگ امروز هم در جریانه، امروز هم این کار داره انجام میگه.
خب شنوندگان گرامی، بیاناتی که شنیدید مربوط بود به روز 13 رجب و سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی که تقدیم حضورتون شد. ما باز هم از پخش در ادامه در خدمت شما خوبان همراه شنوندگان محترم شبکه رادیوی تهران هستیم. امروز سال روز انتخاب شدن حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برای پیامبری از سوی خداوند متعال که این روز رو باز هم خدمت شما تبریک و شاد باش عرض می‌کنم. در میان شما مردم به مناسبت این جشن بزرگ، این روز فرخنده، مهمانی‌ها و جشن‌های متعدد و مراسم‌های با شکوه و پرنعمتی برقراره که انشالله هم پر از خیر و برکت باشه. همکار ما جناب آقای نوری هم در کنار شما هستن در میدان نبوت که قرار هست که با ایشون ارتباط تلفنی هم داشته باشیم تا از جزئیات این مراسم برای ما گزارشی بدن. همچنان با ما باشید. به محض برقراری ارتباط با آقای نوری صحبتم را آغاز میکنم. از پخش شبکه رادیویی تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز همچنان با شما هستیم در روز فرخنده عید مبعث. هستی اگر صدفی گوهر پرور است، آن گوهر وجود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم است که به تکوین معنا بخشیده است و خداوند را چه تدبیرهای شگفت و زیبایی است در آراستن چهره خلقت و افروختن مشعل هدایت. 27 رجب غار حرا جلوگاه نور خدا گشت و پیام دانایی در رواق هستی تنین انداز شد. مبعث عیدی برای آنان است که عاشق نور هستند. تا این لحظه ارتباط ما با همکار خوب گزارشگرم آقای نوری برقرار نشده، ولی به محض ارتباط حالا ایشون هم از جشن و مراسمی که در میدان نبوت هست برای ما روایت خواهند کرد. شنوندگان خوبم، ساعت همینک 16:44 است. در این فرصت میخواییم بیانات رهبر معظم انقلاب رو بشنویم که در سال روز عید مبعث ایراد فرمودند.
شهادت 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 شهادت
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الأوضات المهديين سیما بقیت الله فی الارضین. تبریک عرض میکنم به همه برادران و خواهران عزیزی که تشریف دارید و همه ملت ایران و به همه مسلمانان جهان، همه آزادی خواهان جهان عید شریف و بزرگ مبعث را. انشاءالله که یاد اون روز الهی رو روشن کنه، راه رو به ما نشان بده، بتوانیم از حقیقت مبعث استفاده کنیم. روز بعثت رسول اکرم روز بسیار مهمی است، یعنی مهمتر از اون هیچ روزی رو در طول تاریخ بشر نداریم. روز بعثت در واقع روز تولد قرآنه، قرآن سراپا حکمت و سراپا نور. روز به تعبیر امیرالمومنین نور ساطع است، النور الساطع ایشون می‌فرمایند. روز تربیت انسان کامله، یعنی از این روز برنامه ریزی برای تربیت انسانهای کامل که مصداق اتمش ائمه هدا علیهم السلام هستند فراهم شد. روز نقشه تمدن اسلامی است، یعنی در این روز بود که در واقع تمدن اسلامی آغاز شد و نقشه عظیم و تاریخی و ماندنی اون که امروز هم در دسترس من و شماست، اون روز به عالم وجود آمد. روز برافراشتن پرچم عدل و برابری و برادری است و از این قبیل. فضایل روز مبعث را ماها نمیتوانیم بگیم، یعنی فهم ما، زبان ما، دل ما کوچکتر از آن است، قاصرتر از آن است که بتوانیم اهمیت بعثت پیغمبر را بیان کنیم. بله، امیرالمومنین میتوانه بگه و فرموده شما مراجعه کنید نهج البلاغه، خطبه دوم نهج البلاغه درباره بعثت پیغمبر، او رو چگونه مبعوث کرد و در چه شرایطی با چه وضعیتی. و در بقیه بعضی از خطب دیگر نهج البلاغه هم ذکر شده است این معنا. یک نکته رو من فقط در باب بعثت عرض بکنم که به درد امروز ما هم بیش از دیگر حرفامون میخوره، و او این است که بعثت پیغمبر خب مظهر تمدن واقعی بشر است، یعنی اگر بشریت بخواهد به بهترین وجه زندگی کند باید با برنامه‌ای که در بعثت ارائه شد با اون برنامه است که میتواند خوب زندگی کند. اما این حادثه، این رویداد در کجا اتفاق افتاد؟ بعثت در کجا، در چه شرایطی در بدترین شرایطی قابل تصور به عزت اتفاق افتاد، در میان مردمی که از لحاظ اخلاقی و از لحاظ عملی، از لحاظ فکر، از لحاظ دل بدترین، شقیترین، دجوشترین، عصبیترین، ظالمترین، زورگوترین افراد در جوامع اون روز محسوب می شدن. عربستان اینجوری بود. امیرالمومنین علیه السلام درباره شرایط اون روز می فرماید که فلهدا خامل ولعما شامل، مشعل هدایت به کلی خاموش بود، یعنی هیچ هدایت به حقایق پاکیزه عالم وجود وجود نداشت، ولعما شامل، کوری هم عمومی بود. یعنی یه چنین وضعی امیرالمومنین تصویر میکنه از مردم مکه و مدینه و اون حدودی که پیغمبر در اونجا مبعوث شد. نادان بودند، بی سواد بودند، لجوج بودند، متعصب بودند، فاسد بودند، متکبر بودند، با همه این صفات پلیدی که در اونها بود تکبر هم بود، ظالم بودند، بینشون اختلاف طبقاتی بود، بزرگشون هم بد بود، کوچکشون هم بد بود، ظالمشون، مظلومشون، غلامشون، اربابشون، در یه چنین فضایی مبعث به وجود آمد، اسلام متولد شد، قرآن نازل شد، در یه چنین فضایی. خب اسلام بر پایه عقل و ایمانه، از کل برنامه‌های اسلامی رو با عقل و ایمان باید سنجید و فهمید و عمل کرد. اینا نه عقل داشتن نه ایمان. پیغمبر وارد این جامعه شد، یعنی این بیانات الهی را، وحی الهی را، کلام خدا را برای یک چنین مردمی تلاوت کرد و توانست در طول مدت 13 سال، که زمانی نیست 13 سال، از بین همین مردم عمار درست کنه، ابوذر درست کنه، مقداد درست کنه، از بین همین مردم معلمی وارد کلاسی بشه که بچه ها همه سر به هوا، بیهوش، بی توجه، بی استعداد، بی علاقه به درس، بعد بتوانه در ظرف مدت معینی بچه های شسته، رفته، آماده، باسواد، فهمیده تربیت کنه. اینو شما در نظر بگیرید، اینو هزارون برابر کنید، میشه وضع بعثت پیغمبر به مکه. یعنی قوت اسلام، قوت دین الهی، قوت احکام و معارف الهی اینقدره که میتوانه از اونچنان انسانهایی اونچنان شرافتهای بی نظیری رو به وجود بیاره. ابوذر کم انسانی نیست. همین ابوذر در دوران جاهلیت اینجوری بود، عمار یه جور دیگه، اون یکی یه جور دیگه. این حرف برای امروز ما مهمه. بنده من میخوام این ادعا رو بکنم، بگم امروز هم اسلام همین قوت رو داره. امروز جوامع بشری مبتلا هستن به همون صفات، مدعا با ادبیات دیگر، با با شیوه دیگر. همون ظلم اون روز امروز هم هست، اون تکبر امروز هم هست، اون فساد امروز هم هست. میشنوید دیگه توی خبرهای دنیا این چند ماه گذشته جزیره فساد درست کردن، شوخیه؟ فسادهای اخلاقی، فسادهای عملی، ظلم، زور، زورگویی، دخالت، به هر کی دستشون برسه بزنن، به هر کی دستشون برسه هر جا بتوانن چنگ بندازن. بشر همون بشر، متعدبیاتش فرق کرده، ظاهرش فرق کرده. امروز با ادکنون و کراوات و کتشلوار و لباس قشنگ میاد وسط میدان، همونان فرقی نکردن. بشریت امروز جوامع، البته این رو که میگم مال همه بشریت نیست، بسیاری از جوامع بالخصوص غربی دچار این آفتن. حق کشی میشه، ضعیف کشی میشه. همون ابو جهل امروز هم هست، همون ابن مغیره مخزومی امروز هم هست. انه فکر و قدر، درباره ابن مغیره است. انه فکر و قدر فقتل کیف قدر، قتل یعنی مرگ بر او. فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس و بسر تا آخر آیات مبارک. امروز هم همونا هستن که دارن بر میلیون ها انسان حکومت میکنن، زیر دستی ها رو هم با خودشون به سمت جهنم دارن میبرن. در قرآن درباره فرعون میفرماید که یقدم قومه یوم القیامه فأوردهم النار. روز قیامت فرعون مثل همین دنیا که رئیس مردمش بود، روز قیامت هم رئیسه، جلوداره، راش میندازن طرف جهنم، او رو به پشتریاشو میریزن تو جهنم. اینها خودشون دارن به سمت جهنم حرکت میکنن، خودشون در معنای واقعی و ملکوتی تو جهنم قرار دارن، مردمشون رو هم به سمت جهنم دارن میبرن. خب این دنیای امروزه، اسلام همون اسلامه. این اسلام میتوانه دنیای امروز از این رو به اون رو کنه، میتوانه. ما میتوانیم، ما نه، حالا من رو حتما، لزوم من و شما، این طرفداران اسلام، معتقدان به اسلام، مؤمنان به اسلام میتوانن دنیا رو از سراشیبی فساد بکشن بیرون به سمت ارتفاعات صلاح و نجات و شرافت، میتوانن از طرف جهنم بکشن به طرف بهشت. امروز هم میشه. امروز هم میشه، منتها یک شرط داره. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون. انتم الاعلون یعنی همین، میتونید دنیا رو پشت سر خودتون را بندازید. اما کی؟ ان کنتم مؤمنین. ایمان لازمه. خب من و شما یه ایمانی داریم الحمدلله، خدا رو شکر. اما این ایمان، ایمان ابوذر نیست. عملمون رو باید درست کنیم، کارمون رو باید درست کنیم، دلمون رو باید درست کنیم. اگر توانستیم این کارا رو بکنیم، به نصیحت قرآن، به نصیحت اسلام، به نصیحت پیغمبر گوش فرا بدیم، به نفل بلاغه اهمیت بدیم و عمل بکنیم، ما همون چیزی رو خواهیم داشت که اون روز پیغمبر داشت. همون کار رو خواهیم توانست کرد که پیغمبر